اسپانسر این نمره سایت اطلاعات جامعه دندانپزشکی دکتر علی مرسلی متخصص درمان ریشه است. درمان ریشه که در فارسی رایج به اشتباه عصب‌کشی مصطلح شده است، درمانی است که می‌تواند دندان‌های ما را از کشیده شدن نجات دهد. متخصص درمان ریشه کسی است که با کیفیت‌ترین و راحت‌ترین درمان ریشه را می‌توانید با او تجربه کنید. توجه کنید که عصب‌کشی یا به عبارت درست درمان ریشه غیر از هزینه درد ندارد. www.drmursali.com
گازت نمره سوم فصل اول وقایع اتفاقی. صبح علی‌طلوع، خنکی دم صبح نیاوران، بوی چنارها، هیاهوی گنجشک‌ها و کاروان شاهی. تصویری تکراری که حالا دیگه خبرنویسان وقایع اتفاقیه به نوشتنش عادت دارند. سفر شاه به کوه و کمر و گشت و گذار به قصد شکار. این بار از نیاوران به اوشان به قصد شکار کبک. شاه بیقرار صبح کله سحر، صدر اعظم و عملی دربار رو راه انداخته دنبال خودش. چهره خوابالوده میرزا آقا خان نوری رو میشه تصور کرد که به احترام شاه پیاده پشت سرش داره راه میره. همه چیز عادیه، چه حرکت کاروان شاه، چه 80مین شماره روزنامه وقایع اتفاقیه. به گازت خوش اومدید. توی این شماره وقایع اتفاقیه حرف از امارت جدیدیه که حسب حکم پادشاهی در اطراف دارالخلافه تهران داره ساخته میشه و البته خبر حمله ترکمان‌ها به یکی از قلعه‌جات خراسان که ظاهراً در اون ایام اتفاق تکرار شونده ایه و ما مدام خبرش رو توی روزنامه میبینیم. در بخش بین‌الملل هم از سیاهانی در مغرب خبر اومده که پادشاهشون 2000 نفر قراول داره، ولی همه این قراولا زنند و آدم رو یاد قذافی میندازند. تا اینجا همه چیز عادیه، اما روزنامه رو که ورق میزنی با چیز عجیبی روبرو میشی. یک صفحه اضافه با سربرگ روزنامه یدکی نمره 80. و بله، این احتمالاً اولین شماره فوق‌العاده مطبوعات ایرانه. توی این روزنامه یدکی خبری هولناک و عجیب منتشر شده. شاه رو ترور کردن. آدم‌هایی که روزنامه اونها رو 6 نفر الوات و اشرار و اهل خیانت نامیده.
روز یک شنبه 28 شوال که سرکار اقدس همایون شاهنشاهی به عزم شکار چند روزه از قصر ییلاق نیاوران من اعمال شمیران دارالخلافه تهران تشریف فرمای شکارگاه بودند، 6 نفر از الوات و اشرار و اهل خیانت به بهانه هوچیگری و تظلم به رکاب اقدس همایون شاهنشاهی نزدیک شدند و به قصد آسیب وجود مسعود همایون دست به قمه و تپانچه زده اغلبی را به کار بردند، ولیکن از آنجا که حفظ و حراست حضرت خداوندی جل شأنه به وجود مبارکشان بود، به حمد الله تعالی هیچ یک از آلات و ادوات آنها کارگر نیامد و سوء فطرت و خبث نیت آنها به خودشان راجع شده، 3 نفر آنها به دست آمده، 1 نفر به دست ملتزمین رکاب مستطاب در حضور همایون به سزای خود رسید و 2 نفر دیگر گرفتار شدند و 3 نفر دیگر هم از قرار تقریر آن 2 نفر که دستگیر شده اند در چاه‌های قنوات نیاوران خود را پنهان نموده اند، از بخت بلند اعلی حضرت پادشاهی به دست آمده به سزای خود خواهند رسید.
متن خبر کوتاه و شتاب زده است. بیشتر قصدش اینه که بگه شاه به هر حال زنده است. از فهوای خبر چنین برمیاد که یک نفر در دم کشته شده و دو نفر دیگه اسیر شدن. سه نفر دیگه هم در چاه آبی در نیاوران پنهان شدند که دستگیرشون کردند. شماره فوق‌العاده یا یدکی رو به سرعت به همه جای ایران میفرستند. این اولین باریه که از رسانه چاپی برای انتقال خبری به این مهمی استفاده میشه. روزنامه رو به سرعت منتشر میکنن تا بگن که شاه سالمه و لطفاً کسی هوای حکومت به سرش نزنه. به همه جای ایران هم میفرستن تا خبر ترور شاه باعث نشه مردم شورش کنند. حالا یکی از اهداف امیر کبیر از چاپ روزنامه محقق شده. جلوگیری از اخبار کذب و شایعات. بماند که در خدمت قدرت و برای حکومت. این نمره یدکی که در شماره بعدی روزنامه ازش به عنوان مجملی از تفضیل واقعه نام برده شده، کار خودش رو تقریباً خوب انجام میده. هرچند توی شماره های بعدی نویسندگان روزنامه اظهار تعجب میکنند که چطور خبر ترور زودتر از نمره یدکی به بعضی از شهرها رسیده. به هر حال تا چندین شماره بعد این ترور سرخط اخباره و همه چیز به گزارش اتفاق، شرح دستگیری متهمان، شکنجه و دست آخر کشتن اونها اختصاص داره. یک هفته بعد که شماره 81 در میاد، دیگه معلوم شده که اون ترور کنندگان مریدان باب بودن. گزارش اون روز جز به جز و لحظه به لحظه است. میگه که شاه صبح خیلی زود راه میفته و صدر اعظم و مصطفی الممالک، نظام الملک و اسدالله خان میراخور پشت سر اسب شاه پیاده میرفتند. بعد از مدتی پیاده روی، صدر اعظم از شاه اجازه میگیره که سوار اسب بشن و درست در همین لحظه که کاروان درنگ کرده و همه مشغول سوار شدنند، یکی از حمله کنندگان که از اهالی نیریز فارس بوده، به قول نویسنده گزارش در هیئت دهاتی و اکراد و الوار فریاد کنان متهورانه و جسورانه دویده که عرضی دارم. چند نفر وقتی بیپروایی اون رو برای نزدیک شدن به شاه میبینن، به شکلی غریزی به سمتش میدوند و اون رو میگیرند. اما مرد پیش از اینکه اونها برسند، تپانچه رو در آورده و به سمت شاه خالی میکنه. تیرش خطا میره. نفر دوم از راه میرسه و در لحظه شلیک جلودار دستش رو میگیره و میپیچونه. در نتیجه تیر این بار هم خطا میره. با اینکه اسدالله خان امیرآخور با نفر دوم درگیر شده و حمله کرده و تپانچه رو از دستش انداخته، ولی اون خودش رو جمع جور میکنه و یه غمه برهنه رو از زیر بغلش بیرون میاره. دست آخر اما اون هم موفق نمیشه و ملتزمین رکاب او را دور کرده کارش را ساختند و به خون خودش غلطاندند. ولی ماجرا تموم نمیشه. انگار که شاه داره توی یه کابوس واقعی نفس میکشه. همراهان با وحشت به نفر سومی نگاه میکنند که او هم با تپانچه از راه میرسه و شلیک میکنه. این بار هم همه فکر میکنند که تیر به خطا رفته، چون هیچ آثار تغییر حالت از سرکار اعلی حضرت قوی شوکت پادشاهی نفهمیدند. اما اشتباه میکردند. شاه تیر خورده. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my بعد از اتفاق وقتی همه به باغ صندوق خانه که در نزدیکی محل ترور واقع شده میرن، تازه معلوم میشه که چند ساچمه از جلیقه شاه گذشته و از میان دوشانه سر بالا رفته. شاه رسمن شانس آورده و اگرچه روزنامه میگه فقط دو سه پارچه پوست بدن مبارک را خراشیده و قدری هم فرو نشسته بود، اما به هر حال تروریست ها تا رسیدن به هدف انگار فقط چند سانت فاصله داشتن. بعد از شرح واقعه، حالا گزارش نویس مشغول مالکشی روی سهلنگاری محافظان و اطرافیان میشه. میگه چون مشغول سوار شدن بر مرکب بودند، اطراف شاه حضور نداشتند و اگر بودند، هر سه نفر حمله کننده قبل از شلیک تیر اسیر میشدند. توی شماره 82 اما شرح ماجرا مفصل تر اومده. تا پیش از این فقط شرح اتفاق یعنی تروره که گزارش هایی دربارش نوشته شده. اما حالا نوبت کار اصلی رسانه است. گزارش اول این شماره درباره محمد علی باب و توطئه ای که پیروان او تدارک دیده بودند. میگه که بابیه میخواستند از طریق ترور شاه به سلطنت دست پیدا کنند و در این راه جماعتی رو با خودشون همراه کردند. از جمله به قول نویسنده گزارش آدم فریفته‌ای به نام حاجی سلیمان خان، پسر یحیی خان مرحوم تبریزی. خانه او در سرچشمه تهران کانون ماجراست. جایی که شورشیان جمع میشن تا 12 نفر داوطلب بشن و به نیاوران برن تا به هر شکلی که هست شاه رو ترور کنند. بقیه هم در خانه سلیمان خان آماده باشن تا به محض کشته شدن شاه بیرون اومده و به اسم مذهب بابیه قیام کنن. بعد از ترور نافرجام شاه به عمال خودش دستور میده تا رؤسای این قوم رو دستگیر کنن. حاجب و دوله و فراشان شاهی کشف می کنند که همه فتنه ها در خانه سلیمان خان شکل گرفته. خبر رو کت خدای محله سرچشمه به اونها می ده. اونا هم حمله می کنند و 12 نفر رو می گیرند و زیر شکنجه اسامی باقی افراد رو هم در می آرند. گزارش نویس نوشته که روزی 3-4 نفر دستگیر می شن. قهرمان ماجرا حالا حاجب و دوله است. حاجب و دوله کیه؟ کسی که فرمان قتل امیر کبیر رو با خودش به کاشان برد و امیر رو کشت. اون حالا با دستگیری ملا شیخ علی حسابی خودی نشون میده. ملا شیخ علی هم کسی است که به نوشته روزنامه همیشه مختفی بود و خود را به احدی نمی نمود و حاجب و دوله فرستاد بعد از آنکه از شهر فرار کرده به یکی از دهات شمیران آمده بود، با چند نفر از اصحابش که همراه او بودند دستگیر کرده آوردند. ملا شیخ علی به روایت روزنامه طراح اصلی ماجرا بوده. جناب جلالت مآب صدر اعظم هم همه رو زیر اخیه میکشه و معلوم میشه یکی از کسانی که آن روز صبح در نیاوران خودش رو به شاه رسونده و بهش شلیک کرده، محمد صادق نامی بوده که نوکر همین ملا شیخ علی است و خود شیخ بهش اسلحه داده. به هر حال 32 نفر دستگیر شدند و مبقی فرار کردند، از جمله کسی به نام میرزا حسین علی. اون به سفیر روس پناه میبره، ولی روزنامه نوشته سفیر به محض اینکه میفهمه او کیه و چه کار است، دستور میده اتباع سفارت او رو بگیرند و نزد دولت بفرستند. شاه از این کار سفیر بسیار خوشنود و خرسند میشه و صدر اعظم رو میفرسته که به سفیر انعام چشمگیری بده. این خبر رو یادتون باشه، دوباره بهش برمیگردیم. 6 نفر از جمع دستگیر شدگان بابی از جمله میرزا حسین قومی به جهت سوال و جواب و بازجویی نگه داشته میشن و میرزا حسین علی نوری و میرزا سلیمان قلی، میرزا محمود پسر خواهرش و آقا عبدالله پسر آقا محمد جعفر و میرزا جواد خراسانی به گواه روزنامه، چون به تحقیق معلوم نشد که با آنها در مفاسد و شورا شرکت داشته باشند، به حکم شاه حبس میگیرند. بقیه افراد اما بین علما و فضلا و چاکران دربار پادشاهی و جمیع اهل شهر از تجار و اصناف و کسبه برای کشته شدن تقسیم میشن. این عبارتیه که عیناً نویسنده گزارش ازش استفاده میکنه. تقسیم شدن تا هر یکی را یک فرقه از صنف نوکر یا رعیت از این قرار به سزای خودشون برسونن. شرح کشتار تکان دهنده است و اگر بچه دور و برتون هست بهتره که یا گازت رو خاموش کنید یا بچه رو بفرستید دنبال بازیش. سردسته اصلی ماجرا یعنی ملا شیخ علی که رئیس فرقه بود و خود رو نایب خاص باب می نامید و به حضرت عظیم ملقب بود، چون منشأ و مصدر و بانی و باعث این فتنه عظیم به قول نویسنده گزارش روزنامه بوده، نصیب علما و فضلا می شه. سید حسن خراسانی رو اما شاهزادگان به ضرب شمشیر و گلوله و کارد و خنجر می کشند. نصیب مصوفی الممالک اما ملا زین العابدین یزدی است که با تپانچه بهش شلیک میکنه و بعد مصوفیان و لشکر نویسان او رو با کارد و خنجر و قمه ریز ریز میکنند. ملا حسین خراسانی رو میرزا کاظم خان نظام الملک و میرزا سعید وزیر خارجه با تپانچه میکشند و میرزا عبدالوهاب شیرازی مشهور به کاظمینی که مدتی در کاظمین بود یکی دیگه از دستگیر شدگانه که وقتی برای مجازات میارانش یکی از علما شهادت میده در کاظمین شبی او رو به مناظره دعوت کرده که البته او نپذیرفته. او هم نصیب جعفر قلی خان برادر صدر اعظم و زلف فقار خان و موسا خان و میرزا علی خان میشه که باز با تپانچه و بعد قمه و شمشیر ریز ریزش میکنن. ملا فتح الله قومی، همون کسی که ساچمه تپانچهش بدن شاه را خراشیده بود اما مرگ دردناکی داره، در اردوی همایون بدن اون رو شمع آجین میکنن. اگر نمیدونید شمع آجین کردن چطوره، باید بگم که بدن شخص رو زخم‌های عمیق ایجاد می‌کنن و تو شمع روشن می‌ذارن، به خصوص در ناحیه سینه. و بعد حاجب الدوله با تپانچه به همان قسمتی از بدن شلیک می‌کنه که او به شاه شلیک کرده بود. به محض شلیک وقتی که می‌افته، سایر عمله فراشخانه با غم بدنش رو تکه تکه و سنگ باران می‌کنن. شیخ عباس تهرانی، محمد باقر نجف‌آبادی، محمد تقی شیرازی و بقیه از دیگر کسانی هستند که کشته میشن. این آخری یعنی محمد تقی شیرازی رو به روایت روزنامه اسدالله خان میرزا و عملجات استبل پادشاهی اول نعل میکنند و بعد با تخماق و میختویله و قمه و خنجر میکشند. میرزا محمد نیریزی به دست سرکشیکچی باشی و محمد علی نجف آبادی را خمپاره چیان میکشند. حاجی سلیمان خان پسر یحیی خان تبریزی و حاجی قاسم نیریزی رو هم آقا حسن نایب و اهالی فراشخانه به شهر برده، بدنشون رو شمع زده افروخته و با نقاره و جار و جنجال میان شهر میگردانند و بعد در بیرون از شهر بعد از کشته شدن فراشان غضب نعشانها را چهار پاره میکنند و به چهار دروازه شهر میآویزند. میرزا محمود قزوینی یکی دیگه از محکومانه که از بخت بعد به دست زنبورک چیان میفته. اونها اون رو هدف گلوله زنبورک میکنند و بعد بدنش رو با قداره پاره میکنند. حسین میلانی رو سربازان افواج با نیزه پنجره وار مشبک میکنند و شاطرباشی لطفعلی شیرازی رو با خنجر و کارد و چوب و سنگ میکشه. میرزا نبی دماوندی رو هم اهالی مدرسه دارالفنون با شمشیر و سرنیزه کارش رو می‌سازن.
این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن
توی شماره های بعدی صفحات روزنامه پر از خبر شکرگزاری ولایات مختلف به خاطر جان به در بردن شاه از واقعه تروره. مثلا خبر داده شده که اهالی قم 100 تومان مژدگانی به حامل خبر سلامتی شاه میدن. در عراق عجم بساط عیش برپاست. اصفهان 100 تومان، همدان 200 تومان و کرمانشاه 300 تومان به فقرا دادند و آذربایجان را چراغانی کردند. اما در شماره 83 روزنامه به یک تکذیبیه برمیخوریم که عجیبه. تکذیبیه شامل همون خبری میشد که میگفت میرزا حسین علی نوری که به وزیر مختار روس پناهنده شده بود به دستور او دستگیر و تحویل داده شده. این خبر میگه میرزا حسین علی نوری رو نه نوکرهای وزیر مختار روس که شوهر خواهرش تحویل داده.
در روزنامه هفته گذشته مطابق نمره 82 مطلبی سهواً در روزنامه نوشته شده بود. از آنجا که بنای روزنامه نویسی بر صدق و حقیقت است لازم آمد که آن سهو اتفاقی در این روزنامه نموده شود. میرزا حسین علی نوری که در قریه زرگنده دستگیر شده بود، نوکرهای جناب وزیر مختار روس او را به اردوی همایون پادشاهی نیاورده بودند، بلکه عالی جاه میرزا مجید، میرزای آن سفارت که قرابتی با میرزا حسین علی داشت، اذن از سفارت خواسته به اختیار خودش به اردوی همایون آمده بود که بگوید و معلوم نماید که برادر زن او بی تقصیر است.
توی این خبر همچنین انعام به نوکرهای وزیر مختار هم تکذیب میشه و میگه انعام به سربازان پادشاهی داده شده، چون
وقتی که ملا شیخ علی را فراشان پادشاهی از قریه اوین گرفته شبانه به زرگنده آورده بودند، سربازان مزبور که قراول احترامی جناب وزیر مختارند کشی که ملا شیخ علی را کشیدند و این که میرزا حسین علی در قریه زرگنده دست گیر نه از این بابت بود که پناه به اردوی سفارت دولت بهیه روسیه برده باشد، بلکه از قراری که گفته منزل او در خانه میرزا مجید بوده است. بدیهی است که مجرم دولت از این گونه مقصرین و مجرمین هرگز به خیال آن نمیتواند افتاد که پناه به اردوی سفارت آن دولت که با دولت علیه ایران حکم واحد دارد ببرد.
نکته دیگه‌ای که توی این خبر خیلی به نظر مهم میاد، حراس حکومت از رسم شدن قاعده بسنشینی در سفارت‌های خارجیه، چیزی که نویسندگان خبر روی اون خیلی تاکید می‌کنن و بعدها در جریان مشروطه بارها و بارها تکرار میشه. در شماره 85 تکلیف ملا شیخ علی ترشیزی تازه روشن میشه. اگرچه تو شماره 82 نوشته شده بود که اون به فتوای علمای اعلام کشته میشه، ولی توی این شماره خبر داده شده که چون علما در تحقیق عقاید او تأمل داشتن، چند روز کشتن اون رو به تأخیر انداختن تا اون رو تفتیش عقاید کنن. و بعد از اون که معلوم میشه اون رئیس این طایفه است و ادعای نیابت باب رو داشته، در چهارشنبه روزی علما در بالاخانه دیوانخانه حاضر میشن و مجدداً اون رو به حضور میخوان و حکم قتلش رو میدن که در نهایت در میدان ارگ کشته میشه. بعد از کشته شدن امیر کبیر، این مهمترین خبریه که توی وقایع اتفاقی منتشر شده و چندین شماره به اون اختصاص داده میشه. آشوب سیاسی، فضای ملتهب و ناراضی مملکت و بیکفایتی حکومت در اداره امور به خوبی نمایانه. شاه ترسیده، خیلی ترسیده و این در یکی از نامه‌هاش به خوبی مشهوده. اون نوشته جناب صدر اعظم آجودانباشی عریضه ای نوشته بود، پاره ای اسامی نوشته بود، نفهمیدم گرفتند اینها را یا باید گرفت، و دو تا کاغذ هم از حاجی سلیمان فرستاده بود. این اسامی اگر گرفته نشده باشند بگویید همه را بگیرند. این حضرت بصیر و صبح ازل گور به گور را هم بگویید بروند و دست بسته بیاورند انشاءالله. کتاب دعا و قرآن را هم بدهید بیاورند. هر وقت این قضیه به خاطرم میرسد والله از ایران به لندن میخواهم بروم. اما از نظر مطبوعاتی نویسندگان وقایع اتفاقیه در این گزارش ها بی‌طرف نیستند. خطی یا حتی جمله‌ای از زبان متهمان ثبت نشده. نمیدونیم که توی جلسات بازجوییشون چی گذشته و هنگام کشته شدن چی گفتند. از فضایی که در شهر برپاس هم چیزی نمیدونیم. روزنامه نمیگه نظر مردم نسبت به این اتفاق چیه و چه واکنشی به اون داشتن. همه چیز دستوری و از پیش تعیین شده نوشته شده. فضایی باسمه‌ای و جعلی که در اون روایت طرف قوی تر ثبت میشه. با این حال از لابلای این خطوط میشه فهمید که اوضاع از چه قراره. به هر حال ترور ناصرالدین شاه بی ثمر میمونه و اون از جان سالم به در بردنش خوشحال و خرسنده، ولی نمیدونه که چندین سال بعد دوباره توی همین موقعیت قرار خواهد گرفت و این بار تیر میرزا رضای کرمانی خطا نمیره. به قول بیحقی با وجود همه اینها قضا در کمین بود، کار خویش میکرد. چیزی که شنیدید نمره سوم گازت از فصل اول وقایع اتفاقیه بود. گازت رو من الهه خسروی یگانه به همراه جناب مستطاب صادق روحانی در میاریم.
و باید یه تشکری هم بکنیم از امیر خسروی یگانه، خانداداش خانم خسروی یگانه که اون متنای اصلی رو خوندن و همینطور حمیدرضا رفعت نژاد عزیز که کاور آرت و پوسترمون رو طراحی کرد. و یه تو این دو قسمت قبلی که منتشر شده بود یه ابهامی برای مخاطبینمون پیش اومده بود که به نظرم باید یه توضیحی الان بدیم راجبش. اونم این که ما هر دو اپیزودمون به هم متصله. اپیزودهای زوج رو الهه میخونه که
فرد رو من میخونم.
اپیزودهای فرد رو الهه میخونه که متن خود روزنامه است و مرور قضایا از روی مطبوعات
متکی به متن خود روزنامه است.
میخوای بگی تو توضیح بدی؟ بزن خودم از اول توضیح میدم. اپیزودهای فرد رو الهه متکی بر متن اصلی روزنامه توضیح میده که مرور خود مطبوعات و وقایع رو از روی خود مطبوعات تهیه میکنه. من اپیزودهای زوج رو میخونم. اپیزودهای زوج تاریخ و آدمهایی که مرتبط با اون محتوایی که الهه تو اپیزود فرد تهیه کرده.
متکی به اپیزود من.
میکروفون جلوی بچه نذارید، هی بازش میگیره. خلاصه ایشالله که خوشتون بیاد و دیگه یواش یواش دستتون میاد چه جوریه بنای ما. البته این بنای ما مال فصل اوله، ممکنه تو فصلهای بعدی یه جور دیگه برخورد کنیم باهاتون.
گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید. قربون شما.